با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله بعد از ظهر. خواستم بگم مجله بعد از ظهر رادیو فردا، گفتم دیگه شنونده هایی که این ساعت معمولا به ما گوش میدن تا آخرین خبرها رو جویا بشن، تا آخرین تحلیل ها رو، دیگه شاید گفتن رادیو فردا امری باشه که معمولا شنیدن و میدونن که رسانه خودشون رو انتخاب کردن برای گوش دادن، اون هم در پنجمین روز از خرداد ماه 1400 خورشیدی، آخرین ماه بهار که هوای پایتخت هم کمی خنک‌تر بود، جاهای دیگه هم آب و هوا مقداری خنک‌تر شده بود نسبت به روزهای قبل که گرما بیداد میکرد و به هر حال خاموشی ها هم دامن زده بود و وضعیت شهروندان و نارضایتی اونها رو به دنبال داشت بنابر گزارش هایی که مخابره میشد. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. مهتاب وعیدی راد اینجاست تا خبرها رو با شما قسمت کنه و بعد برمیگردیم به سمت شما.
متشکرم محمد، با سلام به شما شنوندگان عزیز. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. به گفته عباس عراقچی درباره اینکه این دور از مذاکرات میتواند دور آخر باشد یا نه، باید با احتیاط صحبت کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته با اشاره به رفع تحریم‌ها گفته بود در مذاکرات وین تنها موارد جزئی باقی مانده است. نخستین روز از پنجمین دور مذاکرات احیای برجام با حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین روز سه‌شنبه به ریاست انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. ایران همچنان بر لغو همه تحریم‌ها تأکید می‌کند، اما آمریکا می‌گوید هنوز اطمینان ندارد که ایران حاضر به انجام تعهدات برجامی خود باشد. در همین حال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی سازی 60 درصدی اورانیوم دست مییابند که بمب اتم میسازند. رافائل گروسی در گفتگو با فاینانشال تایمز با ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته ای ایران در دو سال گذشته گفت غنی سازی 60 درصدی تقریبا سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است. او با بیان اینکه ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد گفته که برای مصارف تجاری و پزشکی تنها غنی‌سازی 2-3% کافی است و نیازی به این حد از غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نتنز در 22 فروردین امسال، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق غنی‌سازی 60 درصدی را آغاز کرده است. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد که از این تعداد 163 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر آمارهای رسمی ایران که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 2,800,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شده و مجموع جان باختگان این بیماری به 80,000 نفر نزدیک شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران میگوید در تابستان امسال به دلیل از دست دادن ذخایر آبی در بسیاری مناطق قطعی آب در پیش است. به گفته حمیدرضا جانباز 7,000 روستا در تابستان پیش رو نیازمند آبرسانی سیار خواهند بود. او همچنین گفت در تابستان امسال 210 شهر با تنش آبی روبرو خواهند شد که از این میان 100 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. در هفته‌های گذشته رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به گسترش بحران منابع آب در ایران گفته جنگ آب بین استان‌ها شروع شده است و این جنگ از استان به استان در حال رسیدن از روستا به روستا است. با آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه، وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و آمریکا در بیانیه مشترک این انتخابات را غیر آزاد و غیر منصفانه خواندند. این بیانیه با محکوم کردن دولت بشار اسد به برگزاری انتخابات خارج از قطعنامه 2254 سازمان ملل بر حمایت از جامعه مدنی و مخالفان سوری که این انتخابات را غیرقانونی دانستند تأکید کرده است. انتقادها از انتخابات سوریه در حالی صورت می‌گیرد که چندین هیئت پارلمانی از کشورهایی که حامی بشار اسد هستند، از جمله ایران، بلاروس و روسیه، برای نظارت بر برگزاری این انتخابات در سوریه به سر می‌برند. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. بدون درنگ بریم سراغ مجله بعد از ظهر. از شما با انتخابات همراه هستیم و از انتخابات خواهیم گفت، نگاهی خواهیم کرد به انتخابات 1400 و پس لرزه های یک تایید صلاحیت. همچنین در این مجله بعد از ظهر نگاهی میکنیم به سفرهای اخیر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای ظریف امروز به ارمنستان رفت. نگاهی میکنیم حتی به روابط ایران و کشورهای آسیای میانه در دوره‌ای که او زمامداری وزارت خارجه رو بر عهده داشت. و همچنین از دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام برای شما خواهیم گفت و نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت‌های اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همه اینها رو با هم خواهیم شنید، بنابراین با ما امیدوارم که بمونید. پیش از اینکه آغاز کنیم انتخابات رو، اگر که من تایتل یا عنوان آقای گروسی رو اشتباه گفته باشم، یک بار دیگه بگم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستش. اما بریم سراغ انتخابات. امروز روزنامه‌های چاپ پایتخت مطالب مفصلی رو درج کردند و همچنان مسئله احراز صلاحیت‌ها، تایید صلاحیت‌ها یا آنچه که به هر حال منتقدان جمهوری اسلامی میگن رد صلاحیت ها محور توجه بسیاری است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت هایی رو کرد و حتی گفت که نامه‌ای رو به آیت الله خامنه ای داده رهبر جمهوری اسلامی و صحبت هایی که آقای روحانی کرد حاکی از این بود که تصمیمات نظام به گفته او اگر پشتوانه مردم رو نداشته باشه مشروعیت نخواهد داشت. بابک غفوری آذر با ماست، همچون مجله نیمروزی، اگر که اون مجله رو از دست داده باشید اینجا برای ما بیشتر بگه که تا این لحظه چه اتفاقاتی در صحنه سیاست داخلی ایران با توجه به انتخابات پیش روی 1400 انتخابات ریاست جمهوری رخ داده. بابک،
نسبت به مجله نیمروزی تا اینجا بخوام تازه‌ترین خبر رو بگم، اظهارات حسن خمینی نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است که طی این دو ساعت منتشر شده و آقای خمینی در صحبتی که به تازگی و بعد از اعلام نام نامزدها داشته گفته که هر حرکتی بخواهد نافی عنصر جمهوریت باشد یک حرکت ضد انقلابی است و در اظهار نظر قابل توجه دیگری خطاب به نامزدهایی که صلاحیتشون تایید شده گفته من اگر جای اونها باشم انصراف میدم، چرا که به گفته او دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی رو نداره و در مقابل مردم و در مقابل خدا مسئول خواهد بود و در حل مسائل ناتوان خواهد بود. اظهار نظر به نسبت تندی هست از جانب آقای خمینی که پیشتر هم قبل از ثبت نام نامزدها گفته شد که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که صلاح نمیدونه در این انتخابات نامزد بشه. اما همونطور که خود اشاره کردی از احسان نظرهای قابل توجهی که در واکنش به اعلام نامزدها امروز دیده شد صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود در هیئت دولت که اونجا به صراحت خبر دو روز اخیر مبنی بر نگارش نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست از او برای دخالت در روند تایید صلاحیت‌ها رو تایید کرد. این صحبت‌های آقای روحانی بخش مهمش رو الان می‌تونیم بشنویم.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه‌ای فرستادم و اون چه در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم. آقا هم معمولاً در دوره‌های گذشته کمتر وارد شدن، بوده البته موردی که ایشون نسبت به فرد یا افرادی با حکمشون، دستورشون، حکم حکومتیشون اضافه کردن، ولی خب حالا این مربوط به مصلحت خود ایشون هست.
میدونیم که تا کنون هم آقای خامنه‌ای جوابی به این نامه نداده. خبری که از جانب درباره آقای خامنه‌ای منتشر شده اینه که فردا با نمایندگان مجلس به صورت ویدیو کنفرانس صحبت خواهد کرد که احتمالاً مواضع نهایی رهبر جمهوری اسلامی اونجا منتشر میشه. که اینکه تاکنون جواب ندادن احتمالاً نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی موافق این روند هستش.
بابک یک نکته هم می‌خواستم ازت بپرسم، این که نماینده‌های مجلس چی توی این مدت آیا اونها تحرکاتی رو داشتن با توجه به اینکه خب امروز ما شاهد این بودیم که برای بار دوم محمد باقر قالیباف هم رئیس مجلس شورای اسلامی شد؟
در میان نمایندگان مجلس اظهار نظرهای مختلفی در گفتگو با خبرگزاری است، اما بخش قابل توجه مرتبط با مجلس انتخاب نشدن امیرحسین قاضی زاده هاشمی هست که میدونیم یکی از نامزدهای تایید شده هست و پیشتر نایب رئیس مجلس بود، اما در انتخاباتی که امروز در مجلس برگزار شد آقای قاضی زاده هاشمی سمت خودش رو از دست داد که اتفاق در نوع خودش قابل توجهیه. در یکی دیگر از واکنش هاست منتشر شدن خبری است از جانب رسانه‌ای که خبرهای محمود احمدی نژاد رو منتشر میکنه، کانال تلگرامی دولت بهار. این کانال خبر داده که حسین نژاد فرمانده قرارگاه سارالله و مسئول امنیت تهران شبی که شب قبل از اعلام صلاحیت ها به منزل آقای احمدی نژاد رفته، اونجا بهش گفته که شما رد صلاحیت شدی و ازش خواسته که هیچ اقدامی رو انجام نده، سکوت کنه و همینجا گفته که مایل نیست سپاه پاسداران که اطرافیان آقای احمدی نژاد رو بازداشت کنه. و آقای احمدی نژاد اینطور که کانال دولت بهار نوشته واکنش به نسبت تندی نشون داده و خطاب آقای نجات گفته که شرایط بسیار خطرناکی رو پیش روی جمهوری اسلامی میبینه و گفته که عاملان رد صلاحیت باید بدونن که این نحوه برخوردی که دارن میکنن عاقبتی جز مقابله مردم با اونها نخواهد داشت. و همینطور گفته که با وضعیتی که پیش اومده دشمنان جمهوری اسلامی با ادامه فشار اقتصادی شدیدتر و با دور شدن مردم از نظام به تدریج به دنبال انحلال سپاه و حذف نظارت شورای نگهبان پیش خواهند رفت و بعدتر خواستار برگزاری انتخابات با نظارت خارجی خواهند شد و بعد هم به گفته آقای احمدی نژاد کار به مسیر تغییر نظام و رفراندوم کشیده میشه.
درسته.
این هم از نظرهای خاصیه بیانیه جبهه اصلاحات.
بابا اجازه بده که این بیانیه جبهه اصلاحات رو در مجله شامگاهی بهش بپردازیم با خبرهای دیگه. با توجه به اینکه وقتمون هم محدود هست، سپاس از تو که با ما همراه بودی و نگاهی کردی. به طور اجمالی خبرهای زیادی هست و به هر حال بابک غفوری آذر همکارم تلاش میکنه که این خبرها رو تا اونجایی که میتونه گردآوری کنه و از خبرها عقب نمونیم. اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس علوم سیاسی در تهران، و از او پرسیدم با توجه به اتفاقاتی که رخ داد در خصوص رد صلاحیت چهره‌های اصلی انتخابات 1400 و صحبت‌هایی که این سو و آن سو داره میشه، آیا میتونیم بپذیریم که در این انتخابات شورای نگهبان دست به مهندسی زده به گفته منتقدان یا نه؟ بشنویم از محمد محبی در تهران.
این مهندسی که از اول تأسیس جمهوری اسلامی در انتخابات ها به نوعی بوده، به جز حالا انتخابات دور اول ریاست جمهوری و دور اول مجلس در سال 58، ما عملا مهندسی رو تو انتخابات های بعدی میبینیم به نوعی. ببینید، من از تعجب بسیاری از باشندگان سیاسی در مورد این تعیین صلاحیت ها واقعا تعجب میکنم. قبلا هم انتخابات های جمهوری اسلامی به همین شکل بود.
شما خب یک نکته شاید وجود داشته باشه، چون کسی تصور نمی کرد که مثلا آقای لاریجانی تایید صلاحیت نشه، و از طرفی این که میگیم مهندسی، خب این برخلاف رویه‌ایه که بخواد اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مشارکت حداکثری رو تامین کنه. در این صورت آیا واقعا این اسمش میشه گذاشت مهندسی؟
بله، این دیگه مهندسی رو به اوج خودشون رسوندن. ببینید، بنده عرض می‌کردم که مثلا سال 1968 ما دو تا کاندیدا فقط تایید صلاحیت شد، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای عباس شیبانی، که آقای عباس شیبانی هم گفت که من با آقای هاشمی رحمی خود یه مهندسی از این بالاتر. تازه تو این انتخابات باز هم امکان بالاخره به شکل گیری یک پدیده انتخابات بین هفتام وجود داره، این اگه مثلا مهندسی نشه، چون تجربه نشون داده که تو انتخابات های ریاست جمهوری در ایران فضای سیاسی شکل گرفته در دو هفته باقی مانده به روز رای گیری هستش که تعیین میکنه نتیجه رو. لذا خیلی نباید تعجب کرد در این مورد. در مورد آقای لاریجانی هم خب همه میدونیم که به خاطر سند بالادستی، به خاطر تابعیت فرزندان و بسیار از خویشاوندان که ایشون دارن در خارج از کشور، ایشون رد شدن و شاید اگه این نبود بهونه بر رد صلاحیتشون پیدا نمیشد. واسه دلیلی وجود نداره که نظام ایشون رو مثلا نخواد. آقای علی لاریجانی بهترین رابطه رو با رهبر جمهوری اسلامی داره و همیشه هم رابطه خوبی داشت و شاید اصلا آقای خامنه‌ای بعدش نیاد که ایشون هم بتونه برگرده، ولی خب مسئله تابعیت فرزندان، مسئله آقازادها خیلی مهمه.
یعنی فکر میکنید آقای محبی الان گفتید که امکان داره آقای خامنه‌ای بخواد برگردونه آقای لاریجانی، فکر میکنید که ایشون میره به سمت حکم حکومتی یک بار دیگه، یعنی مثل زمانی که آقای معین رو برگردوند به انتخابات؟
درسته، بله، مثل سال 84 که اون موقع آقای حداد عادل یک نامه‌ای رو برای ایشون نوشت و ازشون درخواست کرد که از شورای نگهبان بخواد که چند کاندیدای دیگر به انتخابات اضافه بشه و انتخابات رقابتی تر بشه، که آقای خامنه‌ای نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و مشخصا از آقای مصطفی معین و همین آقای محسن مهرعلی‌زاده که در این دوره تایید صلاحیت شده. و خیلی هم عجیب هست چون ایشون سال 94 برای انتخابات مجلس صدر صلاحیت شده بود، ولی حالا بگذاریم در از این مسئله. و آقای خامنه‌ای از این دو نفر اسم بود و این دو نفر به انتخابات برگشتن به رقابت های انتخاباتی. با توجه به شواهد و قرائنی که در این دوره ما میبینیم، به نظر میاد آقای خامنه‌ای مردد هست در این مورد، هم به خاطر دلایل رد صلاحیتیشون، چون تو فضای جامعه و ببینید فضای سبد رأیی که همراه با آقای خامنه‌ای هستش و اون قشر بسیجی و قشر رای دهنده به اصولگرایی، مسئله آقازادگی و مسئله اشرافیگری و این مسائل، خب به خاطر این شعارهای پوپولیستی که حضرات اصولگرا داده بودن خیلی حساس هستن در این مورد. چون دلیل رد صلاحیت آقای لاریجانی همین تابعیت فرزندش هست، آقای خامنه‌ای هم مردد هستش که در این مورد دخالت بکنه و شاید اصلا این مردد بودن این رو ایشون رو منصرف بکنه. ولی من هنوز هم معتقدم که امکانش هست که آقای لاریجانی و شاید یه نفر دیگه، یک یا دو نفر دیگه هم برگردن به رقابت‌های انتخاباتی.
اون مطلبی که آقای در از حجاریان داره مطرح میکنه تا چه اندازه میتونه نزدیک باشه به منظور، که میگن که این که میخوان پست نخست وزیری رو احیا کنن و این آغازیه برای اون ماجرا؟
بله، چنین فکری رو آقای خامنه‌ای در یک سفری که چند سال پیش کرمانشاه داشت و در اون سخنرانی رو مطرح کرد. البته خودش گفت که فعلا لازم نیست، ولی منتفی نیستش و به نظر میاد نظام چاره‌ای جز این مسئله نداره، چون همیشه انتخابات های ریاست جمهوری از سال 76 این و بدون دردسر نبوده برای جمهوری اسلامی. و اینکه اگه بخوان قدرت رو کاملا یک دست بکنن و همین در واقع داخل باندهای خود حکومت هم این رقابت حالا سوری و بعضا رقابت جدی هم بوده اون رو تأثیر بکنن، نیاز دارن که این پست ریاست جمهوری حذف کنن و پست نخست وزیری رو برگردون که نخست وزیر رو مجلس انتخاب بکنه. این اصلا بعید نیست و اتفاقا در میان حقوقدانان اصولگرا هم این بحث به طور جدی مطرح هستش و حقوقت ببینید حقوقدانانی که عضو جناح اصولگرا و عضو شورای نگهبان هم هستن، این مسئله بشه به شکل جدی مطرح هست و احتمالاً شاید، حالا نمیگم که این انتخابات سیاسی مقدمه برای اون باشه، ولی چنین فکری در هستی سخت قدرت و در میان اصولگرایان این مطرح هستش. اصلاح‌طلبان به شدت مخالفن، چون اصلاح‌طلبان فقط در انتخابات هایی که در واقع شور انتخاباتی شکل میگیره میتونن رأی بگیرن و اگه نخست وزیری بشه اونها شانس چندانی نخواهند داشت و احتمالاً برای همیشه از صحنه سیاسی ایران محو خواهند شد، اینکه به عضویت بخش‌های معتدل جناح اصولگرا در خواهند آمد.
ولی شنیدید صحبت‌های محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس علوم سیاسی در تهران رو درباره تایید صلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400. شما هم می‌تونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما بریم سراغ دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام، گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا برای احیای برجام که سه‌شنبه 4 خرداد در وین آغاز شده. در همین ارتباط رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفتگویی رو داشته با فاینانشال تایمز و گفته غنی‌سازی 60% فقط برای ساختن بمب کاربرد داره. حمید فاطمی جزئیات بیشتری برامون میگه.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با فاینانشال تایمز که روز چهارشنبه منتشر شد هشدار داد که میزان غنی‌سازی 60% اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران به حدی است که فقط کشورهای سازنده بمب به آن می‌پردازند. مصاحبه آقای گروسی مصادف است با دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه 4 خرداد در وین آغاز شده است. آقای گروسی به فاینانشال تایمز گفت غنی‌سازی تجاری بین 2-3% است، اما غنی‌سازی 60% نزدیک به سطح تسلیحاتی است. او گفت با وجود سطح فعلی فعالیت‌های صنعتی و پزشکی ایران نیازی به این سطح از غنی‌سازی دیده نمی‌شود. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1398 شروع به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود کرد. افزایش غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% یکی از این اقدامات بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 2 پیش خبر داد که مقدار ذخیره اورانیوم 60% ایران به 2.5 کیلوگرم رسیده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در بخش دیگری از گفتگو با فاینانشال تایمز اظهار داشت که بیشتر اقدامات انجام شده توسط ایران به راحتی قابل بازگشت هست، اما این سطح از غنی‌سازی یک مسئله به شمار می‌رود. او گفت برنامه هسته ایران در 2 گذشته رشد کرده و پیچیده‌تر شده و بنابراین نمی‌توان به طور خطی به سال 2015 بازگشت. به گفته آقای گروسی کاری که میتوان کرد پایین نگاه داشتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زیر پارامترهای سال 2015 است. مدیر کل آژانس همچنین گفت فعلا در مرحله‌ای هستیم که هفته 1 بار باید صبر کنیم و ببینیم در مذاکرات برجام چه تحولاتی صورت می‌گیرد. او با اشاره به تمدید 1 توافق ایران با آژانس گفت واضح است که با برنامه هسته‌ای بلند پروازانه و پیچیده ایران به یک سیستم نظارتی بسیار محکم و بسیار قوی نیاز است، وگرنه وضعیت خیلی شکننده خواهد شد. دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام به منظور بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق و اجرای کامل تعهدات ایران و لغو تحریم‌ها روز سه‌شنبه 4 خرداد در گراند هتل وین پایتخت اتریش میان ایران و گروه 4 به اضافه 1 آغاز شد. نمایندگان آمریکا مستقیما در این مذاکرات شرکت ندارند، اما در نزدیکی محل گفتگوها حاضرند و از طریق دیگر هیئت‌ها در جریان مذاکرات حضور فعال دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سرپرستی هیئت آمریکایی را بر عهده دارد و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ریاست هیئت ایرانی را عهدهدار است. عباس عراقچی در پایان نشست روز سه‌شنبه گفت مذاکرات در سطح کارشناسی ادامه دارد. او ابراز امیدواری کرد که این دور از مذاکرات آخرین دور باشد، اما تاکید کرد که باید در این مورد محتاط بود زیرا چند موضوع باقی مانده موضوعات کلیدی هستند.
ادامه کار توسط کارگروه ها در هر دو حوزه هسته‌ای و رفع تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد و کارگروه سوم که مربوط به نحوه اجرای توافقات خواهد بود. میتونم عرض بکنم که همه طرف ها کماکان جدی هستند. خیلی از هیئت ها امیدوار هستند که این دور بتونه دور آخر مذاکرات باشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم. میشه همچین امید رو داشت، ولی یه مقدار هم باید محتاط بود. موضوعاتی که باقی مونده برای نهایی شدن و تصمیم گیری کماکان موضوعات مهمی هستند.
در حالی که عباس عراقچی موضوعات باقی مانده را موضوعاتی کلیدی دانست، علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه موارد باقی مانده را بسیار جزئی توصیف کرد و گفت تفاهم‌های کلی درباره اختلافات اصلی صورت گرفته است و در مورد رفع تحریم‌ها در اکثر موارد توافق به دست آمده و موارد باقی مانده بسیار جزئی است. سخنگوی دولت همچنین مذاکرات فراتر از برجام با آمریکا را رد کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی خواستارند که احیای برجام مقدمه باشد برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت‌های موشکی و مداخلات منطقه‌ایش.
گزارش حمید فاطمی رو با هم شنیدیم. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که این روزها در روزهای پایانی کار خودش به سر میبره همچنان فعال هست و در سومین سفر خودش مقصد ارمنستان رو انتخاب کرده و وارد ایروان شده. در این خصوص قراره که دیداری داشته باشه با نیکول پاشینیان و همچنین وزیر خارجه ارمنستان. احمد وحشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو با ماست تا بیشتر درباره این سفرهای آقای ظریف صحبت کنیم، که به هر حال آقای ظریف در شرایطی در این سفرها داره حضور پیدا میکنه که مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا هم در وین در جریان هستش. آقای بخشیده بهتون سلام میکنم. شاید سوالی که پیش بیاد اینه که با توجه به اینکه روزهای پایانی کار هست و با ترکیبی هم که از تایید صلاحیت ها دیده میشه، محمد جواد ظریف شاید اینطور به نظر برسه که شانس چندانی نداره که بتونه در دولت آینده نقشی رو ایفا کنه به این شکل، اما دلیل این سفرها چیست و چقدر واقعا اهمیت داره در این شرایط؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب همونطوری که شما اشاره فرمودین، آقای ظریف در واپسین در واقع ماهای در واقع وزارت خودش سفرهای دوره‌ای زیادی رو آغاز کرده. به طور مشخص دیروز در جمهوری آذربایجان بود و امروز به جمهوری ارمنستان رفته. آقای ظریف رو اگر بخوایم بعد از 8 سال وزارتش تعریف بکنیم که چه دستاوردی داشته، مشخصا به کلیدواژه برجام میرسیم که البته روی کار اومدن آقای ترامپ از یک طرف و رفتارهای گروه‌های تندرو توی داخل ایران از سمت دیگه او همون رو هم با دشواری خیلی زیادی مواجه کرد که منجر به ظهور اظهارات ضد و نقیض بعضا خود آقای ظریف شد که منجر شد حتی در واقع ایشون رو با اینکه در مسند وزارت خارجه بود اما خودش رو مقلد بدونه. اما به نکته در واقع خیلی مهم اشاره کردیم که چه می شود که در واپسین ماهای وزارت آقای ظریف شاهد پررنگ شدن ابعاد دیگه دیپلماسی به خصوص تو حوزه همسایگان هم هستیم و ایشون داره این رو تجو می کنه. من اینجا به نظرم باید اون ملاحظه توجه داشته باشیم. نخستین که آقای ظریف به دنبال این بود که بعد اتمام دوره وزارتش به نحوی عمر سیاسیش به پایان نرسه و حتی در گامی فراتر با ادبار نیروهای امنیتی مواجه نشه. خب امید داشتش که بتونه حالا توی کابینه بعدی که حالا آقای لاریجانی یا یک تیم اصلاح طلب هست بتونه توی اون ادامه حیات سیاسی داشته باشه، یک گارانتی رو داشته باشه. طبیعتاً توی این ماه‌های اخیر هم همه تلاشش رو کرد، چه توی بحث احیای برجام و از سمتی توی موضوع در واقع گسترش روابط با همسایگان. البته باید به سفر آقای ظریف این رو هم ما اشاره بکنیم که خب آقای ظریف امروز در حالی رفت ارمنستان و حالا صحبت هم کرده که آرامش قفقاز نمیدن مسئله امنیت ایران و از طرح‌هایی صحبت کرده که ما فراموش نمی‌کنیم همین چند ماه پیش که زمانی که بحران قره‌باغ شکل گرفت وزارت خارجه ایشون چقدر رفتارهای متناقضی رو داشت و حتی آقای عراقچی زمانی که به مسکو اومدش و اقدامات گروه مینسک رو بدون اثر دونست، در حالی که خود روسیه یکی از اعضای گروه مینسک بود، و از ابتکار عمل ایران سخن گفت، ابتکار عملی که بیشتر به نظر میرسه که پوشالی بود و اساساً هیچ وقت هم ازش رونمایی نشد و اتفاقاً ما شاهد انزوای ایران توی بحران قره‌باغ بودیم و انفعال و نقش مهم و کلیدی ترکیه که در کنار روسیه ظهور کرد. اما یک بعد دیگری هم داره این سفرهای آقای ظریف که من میخوام به اون اشاره بکنم و اون این هستش که من گمان میکنم که یک ملاحظه دیگه این هستش که اساسا جمهوری اسلامی وقتی که به دنبال بیتوجهی به دموکراسی توی داخل کشور هستش و پروژه های خاصی رو در سیاست خارجی دنبال میکنه که مبتنی بر افزایش فشارهای فراقانونی، مذاکرات بیرون رو به نقطه قابل ملاحظه ای میرسونه. خب حاکمیت الان در حال برگزاری یک فرایندیه که اسم اون رو برای ما مردم انتخابات نامگذاری کردن و طی این فرایند مهندسی شده در حال گذار قدرت هستش که خب واکنش های عمومی مردم هم نشون میده که یک تقابلی بین حاکمیت و ملت شکل گرفته. این نکته دقیقا همین جاست که از یک سو داره تلاش میکنه روابط با غرب و همسایگان رو توی مسیر تنش‌زدایی قرار بده و از طرفی مسیر مناسبی رو برای دولت بعدی فراهم بکنه که خب مشخصا نماینده خود حاکمیت که میخواد بیاد بر مسند قدرت بنشینه مشکلات و ملاحظات قبلی رو نداشته باشن و طبیعتاً دلواپس به نقطه‌ای هم نیستن.
سپاسگزارم احمد بخشیته که با ما همراه بودید. بحث بسیار جالبی بود و تلاش کردم که من هم ورود بهش پیدا نکنم تا این بحث به روونی و خوبی که شما توضیح دادید پیش بره. سپاس از همه شنوندگانی که این مجله بعد از ظهر رو در کنار ما بودن. وعده ما با شما مجله شامگاهی است. امیدوارم اونجا هم شما با ما همراه باشید.